بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. به لطف خدا در روز 22 بهمن یوم الله ارزشمند ما به حدیث هفتم رسیدیم. این کتابی هستش که توسط بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران نوشته شده. شاید تو طول تاریخ در کل دنیا یه همچین چیزی در این اعصار و قرون وجود نداشته باشه که یک رهبر سیاسی، استاد و مدرس دروس اخلاقی باشه، خودش تو این حوزه همه چی تموم باشه و دغدغه این رو داشته باشه که دیگران هم در این حوزه رشد کنن و متعالی بشن. ما از نزدیک با شخصیت ایشون، با ویژگی ها و صفات ایشون آشنا نشدیم و ندیدیم، اما خیلی مواقع میشه از اثر پی به اون کسی که این اثر رو به وجود آورده، پی به وجودش، شخصیتش، جایگاهش، فکرش، منزلتش برد. و کتاب اربعین حدیث ایشون که شرح 40 حدیث اخلاقی است و البته احادیث آخر که عرفانی میشه، به ما نشون میده که یه انسان میتونه همه ابعادش با هم رشد کنه و نه تنها خودش رو رشد بده و متعالی کنه، بلکه دست دیگران رو هم بگیره. غالب کسانی که این کتاب رو خوندن و با این محتوا آشنا شدن و سعی کردن در زندگی ازش استفاده کنن، معترف هستن که با گذشته خودشون فرق کردن و تأثیرات واقعیشو تو زندگیشون دیدن. عمق معارف اسلام در بخش اخلاق در هیچ مکتبی وجود نداره و الحمدلله ما یه همچین داشته ارزشمندی داریم و واقعا قدر این لحظات و این توفیق رو که ساعاتی از زمانمون رو صرف آموختن و یادگیری چنین معارف ارزشمندی بکنیم، این قدر رو بدونیم در واقع و بهره‌مند شیم ازش با تمام وجودمون. و هدیه به روح بزرگ و بزرگوار ایشون، هر سبک و سلیقه‌ای که داریم کاری رو انجام بدیم و تقدیمشون کنیم. شاید بهترین نوع این کارها همین باشه که همین معارف و با همین عمر رو هر کدوم از ما توی خانواده های خودمون منتقل کنیم. به دلیل فضای سیاسی و مسائل عجیب و غریبی که دست به دست مردم میشه در دنیا، ما خودمون رو و خانواده هامون رو محروم نکنیم از معارف اخلاقی و انسانساز که کل فلسفه خلقت انسان و داستان این دنیا تربیت انسان بوده و همه انبیا، همه اولیا و همه انسان‌های خوب تاریخ این دغدغه را داشتن که انسان مؤدب بشه، تربیت بشه و به تمام کمال وجودی خودش در خصال اخلاقی، انسانی و الهی برسه. خب، حدیث هفتم ما در رابطه با چه مسئله‌ایه؟ یکی از مهمترین موضوعات که تقریبا هممون مبتلا بهش هستیم و با این رذیله اخلاقی در واقع درگیر هستیم، موضوع خشم هست، غضب، عصبانیت. امام در این حدیث، یعنی در واقع در این فصل، این حدیث رو مطرح میکنن. داوود پسر فرقد گوید حضرت صادق علیه السلام گفت خشم کلید همه شر هاست. شرح محقق کبیر احمد ابن محمد معروف به ابن مسکویه در کتاب طهارت الاعراق که از کتب نفیس کم نظیر است، در نیکویی ترتیب و حسن بیان چیزی می‌فرماید که حاصل ترجمهش قریب به این مضمون است. کلام ابن مسکویه در تعریف غضب: غضب در حقیقت عبارت از حرکتی است نفسانی که واسطه آن جوشش در خون قلب حادث شود برای شهوت انتقام. پس وقتی که این حرکت سخت شود، آتش غضب را فروزان کند و برافروخته نماید و متمکن کند جوشش خون قلب را در آن و پر کند شریان‌ها و دماغ را از یک دود تاریک مضطربی که واسطه آن حال عقل بدون ناچیز شود و کار او ضعیف شود. خب، گام اول اینه که بدونیم غضب و خشم چیه که کلید همه شرها نامیده شده. این توضیح اون حالتیه که تو درون انسان ایجاد میشه. خیلی تعریف جالبیه که یه حالتی انگار یه حرارتی، یه آتشی فروزان میکنه، یه آتشی شعله میکشه، برافروخته میشه، دودی درش ایجاد میشه از این جوشش قلب که این وارد مغز میشه و عملکرد عقل رو دچار اختلال میکنه، ضعیف میکنه. و مسئله انسان در این هنگام چنانچه حکما گویند مسئله قاری شود که در او آتش افروزند و پر گردد از شعله و محبوس و مختنق گردد در آن دود و اشتعال آتش و به پا خیزد نفیر آن و بلند شود نائره و صدای آن از شدت اشتعال، پس سخت شود علاج آن و مشکل گردد خاموش نمودن آن و چنان شود که هرچه بر وی افکنند که او را فرو نشانند خود او نیز جزء آن شود و بر ماده آن افزاید و سبب ازدیاد شود. پس از این سبب است که انسان در این حال کور شود از رشد و هدایت و کر گردد از موعظه و پند، بلکه موعظه در این حال سبب ازدیاد در غضب شود و مایه شعله و نائره آن گردد و از برای این شخص راه چاره‌ای در این حال نیست. پس از آن فرماید: و اما بقراط گوید که من از کشتی که دچار بادها و طوفانهای سخت شود و متلاطم کند آن را، موجهای دریا بیاندازد آن را در لجه‌هایی که در آن کوههای دریایی است، امیدوارترم از شخص غضبناک برافروخته، زیرا که کشتی را در این حال ملاحان با لطایف الحیل نجات دهند. و اما نفس وقتی آتش غضبش شعله برگردید، امید حیله برای او نیست البته، زیرا که هر چه حیله به خرج بری از قبیل مواعظ و نصایح و هر چه با او فروتنی کنی و زاری نمایی بر شعله و مایه آن افزاید. خب ما اینو چه درباره خودمون چه در خصوص دیگران شاید تجربهشو داشته باشیم که آدم وقتی عصبانیه، وقتی خشم همه وجودش گرفته، هر کی هر چی میگه اتفاقا بیشتر عصبانی تر میشه و میگن تو اون لحظه اتفاقا نباید چیزی گفت، که حالا در مسیر راه علاج عملی به این میرسیم. این یه تعریف مفصلی بود در خصوص غضب که چه حالتی میشه انسان، چه حالتی بهش دست میده. فصل در بیان فواید قوه غضبی. حالا ما طبقا اون چیزی که آموختیم و یاد گرفتیم، قوایی تو وجود ما هست که از طریق اون قوا این اتفاقا میفته. حالا مسئله اینه که اون قوه به خودی خود اگر بد بود که خدا خلقش نمیکرد، در نهاد انسان قرار نمیداد. مسئله اینه که ما ازش بد استفاده کردیم و بد استفاده میکنیم. قوه غضبیه خودش یکی از مهمترین قوای وجود و نفس و درون انسانه که اگر نبود، اصطلاحاً میگن ما مثل سیب زمینی بی رگ میشدیم، یعنی هیچ حسی و هیچ جدیتی و هیچ اراده‌ای و هیچ حرکتی از ما صادر نمیشد. این قوه غضبی است که آدم جدی میشه و حرکت میکنه برای رشد خودش، برای مراقبت از خودش، برای کمک به خودش. اما از اونجا که این قوه تربیت نمیشه که تو مسیر حق فقط عمل کنه، تو جاهای بیجا عمل میکنه، تو جاهایی که نباید خرج میشه. بحث سر این. پس در بیان فواید قوه غضبیه، یعنی اینکه قوه غضبیه در جریان باشید که خودش فواید مهمی داره. بدان که قوه غضبیه یکی از نعم بزرگ الهی است که به واسطه آن تعمیر دنیا و آخرت شود و با آن حفظ بقای شخص و نوع و نظام عائله گردد و مدخلیت عظیم در تشکیل مدینه فاضله و نظام جامعه دارد. خب اینا یه مقدار عبارت‌های فقط کمی سنگین تو ادبیات امروز ماست، وگرنه معناش مشخصه. اینکه این قوه غضبیه نقش مهمی داره که ما تو دنیا تلاش کنیم و دنیا و آخرتمون رو اصطلاحاً بسازیم و مراقبت کنیم، حفاظت کنیم از اون کسانی که مسئولیتشون رو داریم، از خودمون گرفته تا اطرافیانم. و اصلا تو تشکیل یه مدینه فاضله، یعنی یک جامعه ای که سالم و صحیح باشه، این قوه خیلی نقش مهمی داره. اگر نباشه، هیچ انسانی به خودش زحمت حرکت و اصلاح و رشد نمیده. اگر این قوه شریفه در حیوان نبود، از ناملایمات طبیعت دفاع نمی کرد و دستخوش زوال و اضمحلال می گردید. و اگر در انسان نبود، علاوه بر این، از بسیاری از کمالات و ترقیات باز می ماند. بلکه حد تفریط و نقص از حال اعتدال نیز از مزام اخلاق و نقایص ملکات شمرده شود که بر آن مفاسدی بسیار و معایب بیشمار مترتب گردد. خب این قوه غضبیه که ما دیدیم دیگه، حیوانات خشم میگیرتشون و این توضیح داده میشه که اگه حیوانات این خشم رو نداشتن از خودشون دفاع نمی کردن. اصلا از بین می رفتن و نسلشون نابود می شود. در جنگ هایی که بین حیوانات شکل می گیره، در حملاتی که حیوانات دیگه بهشون میشه، خب این قوه غضبی است که از فرزندشون مراقبت کنند، خشم بگیرتشون، کنترل کنند، حمله کنند و نذارن آسیب ببینن. حالا توی انسان غیر از این مسئله که اگه کسی بخواد به ما آسیب بزنه ما عصبانی میشیم و باش برخورد میکنیم، نقش های دیگه هم داره که در سطح انسانه. اینکه آدم غیرت پیدا میکنه و جدیت پیدا میکنه که حرکت کنه به کمال بیشتری برسه، به این چیزی که الان هست راضی نباشه، عصبانی میشه از دست خودش یا از دست دیگران که موانع براش ایجاد کردن، همه بر اساس همین قوه است. در حالی که اگر این قوه نبود، انسان بی تفاوت بود، همه چی براش علی‌السویه بود، کسی بهش میزدش نمیزدش، محلش میداد نمیداد، تضعیف و تخریبش میکرد نمیکرد، هیچ فرقی براش نداشت. خب این خیلی نکته های مهمیه که جلوتر میخوایم بهش برسیم. در واقع حالت اعتدال اینه که آدم از این قوه باید استفاده کنه. اگر نکنه تو حالت تفریط قرار بگیره، بگه آقا یکی زد تو گوشم، بیا اینورم بزن، این تو تفریط بهره‌مندی از قوه غضبی است و باعث شکست و نابودی و افسردگی و مواردی از این دست میشه. خب یک بار دیگه این چند خط رو میخونم. و اگر در انسان نبود، علاوه بر این، از بسیاری از کمالات و ترقیات باز میمان، بلکه حد تفریط و نقص از حال اعتدال نیز از مزام اخلاق و نقایص ملکات شمرده شود که بر آن مفاسدی بسیار و معایبی بیشمار مترتب گردد، از قبیل ترس و ضعف و سستی و تنبلی و طمع و کم صبری و قلت ثبات در مواردی که لازم است و راحت طلبی و خمودی و زیر بار رفتن و انزلام و رضای به رذایل و فضایح که پیش آید برای خود یا عائلش و بی غیرتی و کم همتی. خدای تعالی در صفت مؤمنین فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب باز این صفات هم خیلی جالبه دیگه. یعنی ما اگه ترس داریم، اگه ضعف داریم، سستی داریم، تنبلی داریم، کم صبریم، ثبات قدم نداریم، زیر بار حرف زور میریم، انزلام یعنی کسی که بهش ظلم بشه و هیچ واکنشی نشون نده، راحت طلبیم، خموده ایم، کسالت داریم، کسالت روح، بی‌حوصله ایم، خدای نکرده بی غیرتیم نسبت به آسیبی که به اطرافیانمون ممکنه وارد شه یا خودمون، یا کم همتیم، اینا همه آثار ضعیف بودن قوه غضبیه در ماست. خب این شاید تا الان از این زاویه بهش نگاه نکرده باشه. یه آدمی هست اتفاقا خیلی هم خشم میگیرتش، خیلی هم تونتون عصبانی میشه، ولی در مورد چیزای بیارزش، در مورد موارد در واقع بیجا، ولی اونجایی که باید خشم بگیرتش، غیرت بگیرتش، جدیت بگیرتش، سسته، بیهمته، تنبله، خودشو رها کرده. اینجا این قوه دچار ضعف و اختلال شده. باید روی این موضوع شناخت پیدا کنه و کار کنه که حالا ما در ادامه میخواییم روش مفصل بحث کنیم. اداره امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات و سایر سیاسات دینی و عقلیه نشود جز در سایه قوه شریفه غضبیه
پس آنها که گمان کردند کشتن قوه غضب و خاموش کردن آن از کمالات و معارج نفس است، خود خطایی بزرگ و خطیه عظیمی کردند و از حد کمال و مقام اعتدال غافلند. بیچاره ها ندانند که خدای تبارک و تعالی در جمیع سلسله حیوانات این قوه شریفه را عبث خلق نفرموده و در بنی آدم این قوه را سرمایه زندگانی ملکی و ملکوتی و مفتاح خیرات و برکات قرار داده. جهاد با اعداء دین و حفظ نظام عائله بشر و ذبح از جان و مال و ناموس و سایر نوامیس الهیه و جهاد با نفس که اعدا عدو انسان است صورت نگیرد مگر به این قوه شریفه. حفظ تجاوزات و تعدیات و حدود و سقور و دفع موذیات و مضرات از جامعه و شخص در زیر پرچم این قوه انجام گیرد. از این جهت است که حکما برای دفع خاموشی و خمودی آن علاج ها قرار دادند و برای بیدار کردن و تحریک نمودن آن معالجات علمی و عملی است، از قبیل اقدام در امور مهمه حائله و رفتن در میدانهای جنگ و در موقع خود جهاد با اعدای خدا، حتی از بعضی از متفلسفین منقول است که در محلهای خوفناک می رفت و توقف می کرد و نفس خود را در مخاطرات عظیمه می انداخت و سوار کشتی می شد در موقع تلاطم دریا تا آنکه نفسش از خوف نجات پیدا کند و از کسالت و سستی رهایی یابد. در هر صورت در باطن ذات انسان و حیوان قوه غضبیه موجود و مودوع است، الا آنکه در بعضی خاموش و افسرده است، مثل آتشی که زیر خاکستر باشد. باید اگر انسان در خود حال خاموشی و سستی و بیغیرتی احساس کرد، با معالجه بزد از آن حال بیرون آید و نفس را در حال اعتدال درآورد، که آن شجاعت است که از ملکات فاضله و صفات حسنه است که پس از این اشاره به آن می شود. خب در اینجا می‌بینیم که بحث اداره امر به معروف و نهی از منکر، یعنی این که ما این روحیه رو داشته باشیم یا مجموعه سازمانی نظامی باشه که این دغدغه رو داشته باشه که همه رو دعوت به خوبی ها کنه، امر کنه به خوبی ها و نهی کنه از بدی ها، این غیرت دفاع از خوبی و مبارزه با بدی دقیقاً بر اساس همین قوه است. و اگر انسان بی رگ، بی تفاوت و بی حس و حوصله باشه، میگه به من چه؟ به تو چه؟ یعنی این قاعده به من چه به تو چه رو اینجا به کار میبره، به خاطر اینکه حوصله نداره، براش اهمیت نداره، دغدغه نداره که یک نفر درگیر و وارد فساد بشه و بعد هم دیگران رو فاسد کنه. پس این هم از فواید این قوه است که آدم ها نسبت به هم حساس باشن، نسبت به خودشون و دیگران حساس باشن و دغدغه داشته باشن. مثل اون داستانی که همه در یک کشتی هستن و یک نفر در حال سوراخ کردن کشتی باشه و بقیه بی تفاوت بشن و بگن مهم نیست و حوصله درگیری و بحث نداشته باشن که این کار خطا که به همه آسیب میزنه رو اون فرد انجام نده. و حتی مواردی که فرد فقط به خودش هم آسیب بزنه، این هم از این قوه است که آدم نتونه بی تفاوت باشه و واکنش نشون بده و برخورد کنه و دستگیری کنه و هدایت کنه. خب در ادامه هم که بحث همین که خداوند چیز رو عبث خلق نمی کنه و همه اینها در واقع لازم بوده در وجود انسان باشه که انسان بتونه از خودش، محیطش، جامعش محافظت و مراقبت کنه. اینکه انسان حرکت میکنه با کسانی که حق رو میخوان نابود کنن، باطل رو میخوان سر کار بیارن، جنگ میکنه، درگیر میشه، نمیتونه بی تفاوت باشه، بی رگ باشه، این جهادی که درش قرار میگیره همه بر اساس زنده بودن و برقرار بودن این قوه در درون انسانه. و در مقابل کسانی که بی تفاوتن، خاموشن و تو این حالت قرار ندارن، دچار بیماری هستند، دچار نقص هستند در بهرهمندی از این قوه و باید راه حل ها و راه های علاجش رو پیدا کنند، که حالا توی این حدیث ما در این خصوص صحبت خواهیم کرد و راه حل ها رو هم امام اشاره کردن. ولی خب این نکته جالبیه که آدم ها باید بدونن که یکی از راه های علاج که ما در حدیث یک خوندیم که هر رذیله و هر ضعفی و هر مشکلی ما داریم و دوست داریم خلاف اون باشیم، راه کلیدی و کلیش برخلاف اون عمل کردنه و در خصوص ترس و دلهوره و استراب و حتی تنبلی و خمودی و اینها دقیقا برعکسش عمل کردن هستش که نقش ایفا میکنه برای حل مسئله. اینکه بعضی ها برای که ترسشون بین بره در مواقع و فضای ترس خودشون قرار میدادن که قوی بشن، و برعکس الان که خیلی ها از هر چیزی که ترس و نگرانی و دلخوره است میخوان خودشون رو دور نگه دارن که فکر کنن اینجوری اذیت نشن، یا بچه هاشون رو دور نگه دارن که اذیت نشن. تو تربیت نفس و روان انسان این مطرح میشه که برعکسه، و اتفاقا تو اون موقعیت قرار گرفتن باعث میشه که انسان از شجاعتش خرج کنه که مقابل این ترس هست، و این انسان رو قوی میکنه و یواش یواش انسان غضبش رو در جای خودش خرج میکنه، بهره مند میشه ازش. یعنی یه قوه‌ای ما داریم که میتونه کج و معوج بشه، در جای خودش استفاده نشه، در جای بی جا استفاده بشه، و ما میخوایم اینو به تعادل برسونیم انشاءالله با آموختن از این کتاب و از این حدیث و روایت. انشاءالله در جلسه آینده این مبحث رو ادامه میدیم. موفق باشید.